أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. از مسئله پنجم به مقداری باقی موند. می‌فرماید حالا کله اذا کان الشک فی مورد لو کان حیا و کان شاکا وجب علیه الاداء وجب علیه الاخراج، و اما اذا کان الشک بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة ونحوها مما يجري فيه قاعدة التجاوز والمضي وحمل فعله على الصحة فلا إشكال. فرماد إنك قفتم أجل شك كنيم ميدونيم اشتغال زمه داشته و اصل زکات تعلق گرفته به مالش، نمیدونیم ادا کرده مورث میت یا ادا نکرده. فرمود خب حکمش گذشت اونجا که اگر عین باقی بودشون میگفتن واجبه و اگر نبود واجب نیست، چون قاعده وجوب اخراج از ترکه جاییست که بر خود میت مثلا منجز باشه و ما شک و یقین میت رو نمیدونیم که بر او منجز هست یا نیست، شک یقین سابق وارث هم اثر نداره. بحثایی که گذشت و گفته شد این مطلب تمام نیست. بعد اینجا استثنا میکنه، میگه این در جاییست که اذا کان الشک و فی موردن لو کان حیا و کان شاکا وجب علیه الاخراج، و اما اذا کان الشک بالنسبه الى الاشتغال بزکات السنه السابقه و نحوها مما یجری فیه قاعده التجاوز و المضی و حمل و فعله علی الصحیح فلا اشکاله. اما جاییست که شک در اداء زکات همون سال فوت رو مثلا بکنیم، اما اگر زکات مربوط به سالهای گذشته بوده و شک کنیم ادا کرده یا نکرده، اونجا اگر خودش هم زنده بود اگر این شک را میکرد قاعده تجاوز و قاعده حیلوله و قاعده حمل بر صحت را جاری میکرد، اونجا دیگه اشکاری نیست که واجب نیست ادا. اینجا این استثناء هم مورد اشکال قرار گرفته، درست هم هست، هم از نظر مبنا مورد اشکال قرار گرفته که قبلا گفته شد قاعده تجاوز و قاعده مضی وقت و همون قاعده حیلوله حیل یکون الوقت و حائلا، اینها در اینجا جاری نیست در باب زکات. مخصوص حالا ایشون تعبیر به تجاوز کردن، این دو تا شاید یه قاعده باشن. فراغ چون جاییست که اصل عمل انجام گرفته شک در صحتش داریم، چون شک در اصل عمله ایشون تجاوز تعبیر کرده، درست هم هست، شک در وجوده محلش را مثلا تجاوز کردیم. گفته شد قبلا که قاعده تجاوز و فراغ جاری نیست در اینجا، مخصوصه به هم مرکباتی است که اجزا داشته باشه، اجزایش بینش ترتب داشته باشه از نظر محل، هر جزئی یک محل خاصی داشته باشه یا شرطی قبل از دیگری، و از یه جز بریم به جزء دیگر شک کنیم جزء قبلی رو آوردیم یا نه، اینجا قاعده تجاوز مثلا جاری میشه. اینجا شک در اصل عمله، نه در صحت یا واجد بودن جزئی در داخل یک عملی که محل داره در داخل اون مرکب. بنابراین قاعده تجاوز جاری نیست. قاعده مضی به تعبیر اینجا یا قاعده مضی وقت که همون قاعده حیلولت وقته، حائل شدن وقته، اون هم در واجبات موقته است که زکات از واجبات موقته نیست، هر چند هم فوری باشه. قاعده حمل فعل صحه هم اصلا معنی نداره اجرایش اینجا، حمل فعل بر صحیح چه شک در فعلی نیست، عمل فعل برصحیح یا به معنای صالت و صحیح در عقود و ایقاعات که اینجا فعلی انجام نگرفته، شک در اینه که آیا زکات رو داده زکات سنین گذشتش رو یا نه، شک در صحت و بطلان فعلی نیست، معامله‌ای نیست که قاعده صالت و صحیح مثلا جاری کنه. این معنای اظهارات صحه هم حمل فعل دیگری بر صحیحه، یعنی اصالت العداله و حسن ظاهر و امثال اینها، که اون هم ربطی به محل بحث داره، اون به درد مثلا نماز اثبات عدالت و آثار عدالت اینها میخوره، نه صحت، نه تحقق امتثال واجبی که مشکوک انجام گرفته یا نگرفته. بس مسئله حمل علی الصحه هم اینجا جایی نداره. مضافاً بر اینکه خب ایشون که میزان را تنجز و عدم تنجز بر میت گرفت و شک و یقین میت را، مورث را میزان قرار داد نه شک و یقین وارث را، و گفت در اونجایی که شک در زکات همون سال موت میشه، گفت که ما نمیدونیم میت شک و یقینش چگونه است، خب اشکال اگه باشه اینجا هم جاری است که این قاعده تجاوز رو کی میخواد جاری کنه؟ فرضاً اگر جاری باشه وارث میخواد جاری کنه که شک و یقین وارث میزان نیست، مورث میخواد جاری کنه، ما نمیدونیم مورث اگر بود شک و یقینش چگونه است، چه شکی داره تا قاعده تجاوز درش جاری میشه، شاید یقین داره که نداده. و اون اشکال چه فرقی هست بین تعلیلی رو که ایشون کرد از برای عدم جره، برای عدم وجود، و اون تعلیل فرقی نمی کنه، اونجا میاد اینجا هم همون چه که اونجا میاد، و قاعده تجاوز رو این نمیتونه جاری کنه، همونجور که استصحاب رو اونجا میگفت نمیتونه جاری کنه وارث، استصحاب عدم اداء را تا واجب باشه برایش اخراج، اینجا هم قاعده تجاوز را نمیتونه جاری کنه وارث تا واجب باشه تا نفی کنه باشه، فرق نمیکنه اصل مثبت باشه یا نافی حکم باشه تا نفی بشه، بلکه اینجا هم باز باید به همون اصل عدم براءت از وجوب اخراج اینها تمسک میکرد، نه به قاعده تجاوز قاعده مضی، چون این قاعده را کی بخواد جاری کنه؟ میگه لا اشکال لجره مما یجری فیه قاعده تجاوز و المضی، خب قاعده تجاوز کی میخواد جاری کنه این قاعده رو؟ وارث که میزان شک یقین وارث نیست، مورث هم که نمیدونیم آیا این قاعده اگر زنده بود جاری میشد در حقش یا جاری نمیشد، اگر زنده بود شاید شک نداشت یقین داشت به عدم عطا. بنابراین اون اشکال اینجا هم وارده به قاعده تجاوز بر، این هم اشکال بنایی طبق تعلیل خود ایشون که اینجا را شک و یقین وارث را گفت کافی نیست برای جریان، اگه کافیه پس اون استصحاب منجز هم اونجا جاریه، استصحاب عدم ادا چرا اونجا گفت استصحاب عدم جاری؟ اگه شک و یقین وارث کافیه چنانچه اینجا قاعده تجاوز مثلا اگر جاری باشه یا قاعده حیلولت اگر جاری باشه رو میتونه وارث جاری کنه، اونجا همون اصل اثبات کننده تکلیف رو که اصل عدم ادائه میتونه جاری کنه و اثبات وجوب اخراج از زکات از ترکه کنه، اگر جاری نیست چون میزان شک و یقین مورث و منجز بودن تکلیف بر مورث نه بر وارث، همچنانی که اونجا اون اصل مثبت تکلیف جاری نبود و وارث اصل براءت از وجوب از اخراج از ترکه جاری کرد، اینجا هم قاعده تجاوز و قاعده حیلولت جاری نیست، اینجا هم باز به اصل براءت چیز میکرد، لا اشکال جا این همونجاست، اینجا هم باز یه جور مبناست. حالا برای اینم اشکال دوم که برای ایشون وارده هست، ولذا اینجا هم باز همون تفسیر رو میداد که اگر این باقی بود استصحاب بقای ملک فقرا در اون این زکوی جاری است، حتی اگر مربوط به سالهای گذشته باشه این اونجا، اگر واقعی نبود اصل براءت از وجوب اخراج جاری میکنه وارث، هیچ فرقی بین اون صورت گذشته و اینجا که اذا کان شک فی مورد لو کان حیا و کان شاکن وجب علیه الاخراج و ما اذا کان شک به نسبت سنوات سابقه نیست، این مربوط به این بخشی از ذیل این مسئله ششم و مسئله پنجم. بعد می فرماید و کذا الحال، این در بحث زکات بود که آیا زکات رو میدونیم تعلق گرفته از زمان حیاتش، نمیدونیم داده یا نداده، به دو شق تقسیمش کرد، نسبت همون سال موت شک در ادا کنیم یا نسبت به سال قبل از موت، که بدونیم فرقی هم نیست بین این دو سال از اینجا، فرمود بعد و کدل حال الى علم یا علم اشتغاله به دین او کفارت او نذر او خمس او نحو ذلک. بقیه واجبات مالی هم میفرماید همینجوره، اگر وارث شک کنه که آیا این میت میدونه که کفاره برش بوده، دینی برش بوده و نذر و خمسی بر او بوده، نمیدونه ادا کرده یا نه نکرده، اینجا هم باز همینجوره، حکم همینه. این مطلب هم مورد اشکال قرار گرفته، درست هم هست. اذا علم اشتغاله به دین او کفاره او نذر او خمس او نحو ذلك و کذا الحال، اگر مقصود اینه که اینجا هم همون تفصیل هست که اگر عین موجود، اگر بخواد اون تفصیل سابق رو بده که اگر عین اون مالی که مثلا بهش خمس تعلق گرفته باشه، مثلا اون مالی را که نذر کرده فرض کنید، یا مالی را معینی را نذر کرده، بخواد اون تفصیل رو بده، که اون تفصیل در همه این مثال ها نمیاد. در دین مثلا دیگه مال مخصوصی نیست که بخواد ازش بگیم این مال این واجب مالی متعلق به اون عین شده باشه، یا کفاره مثلا به مال تعلق نمیگیره، به ذمه مکلف، به تکلیفی است که به مکلف شده. مضافا بر این که اینا یک سنخ نیست، بعضیش اشتغال ذمه هست، مثل دین، مثل خمس، چون اینا واجب مالی است که شغل ذمه درش هست، بعضی ها نه، مثل کفاره، مثل وجوب وفا به نذر، اینها واجبات مالی است که شغل ذمه‌ای درش نیست. قبلا عرض شد که در اینجا دو تا مسلک هست. یه مسلک اینه که آنچه که در ذمه مکلف دین و مدیونیت میاره و شغل ذمه که حکم وضعی است میاره، این از ترک خارج میشه. یه این باشه، مثال‌های دیگر همه خارج از بحث، کفاره و نذر خارج میشه، ولی دین، اشتغال ذمه به دین اگر باشه، اون شغل ذمه هست، مدیونیت هست. آیه میگه من بعد وصیت او دین، اگر شک کنیم که ادا کرده نکرده، استصحاب بقاء دین اثبات میکنه وجوب اخراج ره، و اینکه باشه منجز باشه بر مکلف، نه منجزیت اصلا میزان نیست، تکلیف هم اصلا میزان نیست، حتی که مکلف هم نباشه، نه فقط منجز نباشه، مثل مجنون یا طفل که تکلیف نداره، اگر فوت کنه بایستی از ترکش اخراج بشه، اون دینی که مثلا از راه اتلاف مالی یا از جهتی مدیون شده ذمه، پس نه تنجز شرط نه تکلیف. و طبق این مبنا، اگر مبنا را اون مبنای دیگه کسی قرار بده، وقتی این مخصوص به دین و خمسه، چون خمس هم درش شغل ذمه هست، چون خمس هم عین زکات تعلق به عین پیدا میکنه، خمس اگر اتلاف کرد یا تلف کرد ذمه‌اش مشغول میشه مثل ما، مثل دیون دیگه، فقط دائنش اینجا مثلا امامه، منصب امامته، در باب زکات جهت فقرا و مصارف زکاته، ولی از نظر اینکه دین و مال خارجی که تلف شد منتقل میشه به ذمه و شغل ذمه و زمان میاد، فرقی نمیکنه با اموال از شخصی اشخاص. پس اگر میزان را دین قرار دادیم، از این دوتا فقط خمس و مشغولیت زمان قرار دادیم، این خمس و دین داخل میشه در این مسئله، و وقتی هم شک بشه، این همون صورتی است که گفتیم اگر شک شد در اینکه این دین را داده یا نداده، استصحاب بقاء دین احراز میکنه اشتغال ذمه میت را به این دین تا زمان موت، و این موضوع تعلق به ترکه است به حکم آیه من بعد وصیت او دین، از ترکه باستی اخراج بشه، و این از جاری است. میزان هم شک و یقین وارثه، ربطی به مورث نداره، مورث این استصحاب رو میکنه، میگه ذمه میت مشغول تا زمان موت مشغول بوده و ادا نشده بوده، فارغ نشده بوده، دین باقی بوده، خصم بعد وصیت او دین شاملش میشه، همچنین خمس همونجوری که گذشت در مسئله زکات و کفارات و نذر و امثال اینا خارج از این بحثه، چون اونجا دیگه دلیلی بر اخراج از ترکه نداریم. مقتضای اطلاق آیات این که همه ترکه منتقل میشه به وارث، اونم یه تکلیف مالی است بر ذمه، بر عهده میت بوده و خب انجام نداده، مگر وصیت کنه به اخراجش مثلا، و الا در ترکه کلا ارث خواهد شد. به استثناء حج، گفتیم در باب حج روایات خاصی آمده که او خیلی فوق العاده هم از اون روایات، چون اونجا آمده که گفته که حج واجب از اصل ترکه خارج میشه و بر دیون شخصی اون هم مقدمه، بر دیون اشخاص هم مقدمه. اول او رو باز خارج کرد، بعد هرچی موند دین رو خارج کرد ازش. اونا دلیل خاص داره و از باب تعبدی است که اونجا ثابت شد. و اما اگر اون مبنای دیگر هم که اختیار کرد که همه واجبات مالی اخراج میشه از ترکه که از کردیم، برخی این استفاده کردن، وقت اینجا میشه مثل اون بحثای گذشته که مثلا استصحاب بقای تکلیف، بقای وجوب آیا جاریست جاری نیست، که مرحوم سید میگفت میزان شک و یقینه، چون میته اونم نمیدونیم چگونه است، جاری نیست، اصل براءت جاریه. ولی اونجا هم گفتیم که اگر میزان این شد بازم استصحاب جاریه، چون معیار به شک و یقین وارثه، او استصحاب میکنه بقای وجوب مالی را، واجب مالی را و عدم سقوطش را و عدم اداء میت در زمان حیاتش تا زمان موت، اون واجب مالی را چه کفاره باشه، چه خمس باشه، چه نذر باشه، و با این استصحاب ثابت میشه موضوع وجوب اخراج از ترکه اگر موضوعش مطلق واجب مالی باشه. پس بنابراین اینجا هم باید اینجوری زیل و زیل رو اینجوری تفسیر کرد که بالاخره علا مبنیه اینه، اون طبق اون مبنا باید تفصیل داد بین خمس و دین و سائل و کفاره بونه است. طبق مبنای ایشون نه، در همه هست، ولی در همه هم اصل اثبات میکنه وجوب را، وجوب اخراج را، هم در اینجا هم در زکات، نه نفی میکنه، چون میزان به شک و یقین خود وارثه که اونم از شک و یقینش تمامه، اصل مثبت تکلیف رو داره، وجوب اخراج رو از ترکه داره و فرقی هم نمیکنه بین امسال و خمس امسالش، خمس سال گذشته است یا وجوب کفاره امسالش یا کفاره سال گذشته است، چون اون قاعده تجاوز و فراق اینجا دخلی نداره، جریانی نداره. بعد وارد مسئله ششم میشیم، از سادسه فرماد ادا علمه اشتغال و اشتغال و مسیحی اما بالخمس او زکا. از کدم این مسائل چلتا مسئله یا حدود چلتا مسئله که اینجا آخر فی ختام زکات مسائل رو مطرح میکنه، شبیه اون مسائل ختامیه فروع علم اجمالی صلات اینجا در زکات سعی کرده مرحوم سید این تشقیقات و این فروع رو، خیلی ها شاد خارجه هم واقع نشده و ازیاد، ولی خب ذهن وقاد ایشون این تشقیقات و فروع رو هی تصویر کرده و هی وارد بحث کرده قرار داده. از سادس ادا علم اشتغال و ذمتهی اما بالخمس او زکا وجب علیه اخراجهما الا اذا كان حاشميا فانه يجوز ان يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمه وان اختلف مقدارهما قله وكثره اخذ بالاقل والاحوط الاكثر. اگر علم اجمالی پیدا شد برای مالک که یا زکات داره بر ذمه‌اش هست و نسبت به مثلا اموال زکوی که داشته یا خمس برش هست، حالا چه در یه مال چه در دو مال، این مال یا مثلا سال زکوی برش آمده یا سال خمسی برش آمده، چون بر متعلق زکات خمس هم تعلق میگیره اگه یک سال بگذره و خرج در معونه نشه، علم اجمالی داره تفصیلی نداره، یکی از این دوتا میدونه هست اینه یا او نمیدونه، خب جا حکم چیه؟ این مسئله رو ایشون فرض علم اجمالی را به صورت علم اجمالی است به دو فرض و دو صورت تقسیم میکنه. یکی این که مقدار اینها یه اندازه باشه، مثلا اگر خمس باشه 10 دینار، مثلا اگر زکات هم باشه باز معادل همون 10 دینار. ولی چون مصرف خمس غیر از مصرف زکاته، اینجا این مشکل برایش ایجاد میشه. حالا این 10 دینار رو به کی بده؟ به فقیر بده؟ اگر زکات باشه باز به فقیر غیر هاشمی بده، چون زکات بر هاشمی جایز نیست. اگر خمس باشه باز به فقیر هاشمی بده، برای غیر هاشمی مجزی نیست. فلذا علم اجمالی میشه پیدا میکنه که به کی باید بین بده. حق اینه، حق فقیر غیر هاشمی این 10 دینار یا حق فقیر هاشمی است. جای باز احتیاط کنه، دو بار زکات بده، هم یه 10 دیناری به فقیر غیر هاشمی بده به عنوان زکات، هم یه 10 دیناری هم به فقیر هاشمی بده به عنوان خمس، یا نه میتونه احتیاط نکنه. یه مسئله که بحث احتیاط به لحاظ متعلق این حقه که مردد شده، متعلق این حق بین دو عنوان متباین با هم، که عنوان فقیر غیر هاشمی که مستحق زکاته و فقیر هاشمی مستحق زکات نیست از این، یکی هم فقیر هاشمی که مستحق خمسه. خب صورت دوم این که نه، شک در جهت شکش از این جهت نیست، اقل و اکثر بودنه. و این اختلاف مقداره ما قلتن و تفت، اگه مثلا زکات 10 دیناره اما اگه خمس 20 دیناره فرق میکنه. اینم جهت دوم، صورت دوم. حالا بیشتر رواست بده احتیاطن یا کمتر هم میتونه اکتفا کنه. در مسئله اول، فرض اول میفهمد بر این که اگر شک علم اجمالی داره یا خمس بهش تعلق گرفته یا زکات بر ذمه‌اش یا خمس هست یا زکات، حالا مقدارشون هم یه اندازه است، اینجا بایستی به هر دو بده، هم خمس رو بده فقیر هاشمی مثلا، هم زکات رو بده، همون اندازه باید 10 دینار دیگر هم بده به فقیر غیر هاشمی تا علم به امتثال قطعی پیدا کنه. چون علم اجمالی است، دائره بین متباینین احد و تکلیفین رو اینجا داره، یا اعطاء به فقیر غیر هاشمی 10 دینار یا اعطاء به فقیر هاشمی 10 دینار. علم اجمالی و احد و تکلیفینه که طرفینش هم با هم متباینه، میبایستی خلاصه خروج قطعی کنه از در مقام امتثال. علم اجمالی منجزه، از هیچ طرف هم نمیتونه اصل عملی ترخیصی جاری کنه، چون بگه مشکوک این طرف از عدم تعلق زکات مثلا به ذمه من و از عدم تعلق کنه، با هم تعارض میکنن، اصول تساقط میکنن، واجب احتیاط که مثل سائر موارد علم اجمالی هر دو طرف رو باستی انجام بده. پس دو تا انفاق باستی کنه، یکی بر غیر هاشمی به عنوان زکات، یکی بر هاشمی به عنوان خمس. میفرماد الا اذا کان هاشمی. چرا؟ اگه خودش هاشمی بود این آقای مالک که این علم اجمالی برش پیدا شده، چون هاشمی میتونه زکاتش رو به هاشمی بده، اینجا این علم اجمالی دیگه از دوران بین متباینه این خارج میشه. چون میدونه اون عنوان رو علی کل حال به بر هاشمی منطبقه، چه خمس باشه چه زکات باشه به هاشمی فقیر میتواند پرداخت کنه. دیگه از تباین میاد بیرون با دادن زکات به هاشمی فقیر هاشمی، با دادن 10 دینار به هاشمی فقیر، این قصد میکنه این چه خمس باشه چه زکات باشه قصد معاف ذمه میکنه. قبلا هم گفتیم که در باب زکات و خمس و اینا قصد اجمالی کافی است، عنوان معاف ذمه کافیه، یکی از این دو تا در ذمه این بر ذمه اوست. به فقیر هاشمی میده 1 دونه 10 دینار رو، نه بیشتر، دوبار دیگه لازم نیست بده، چه امتثال یقینی، فراغ یقینی از معلوم به اجمالش، تکلیف معلوم. اینجا بعضی اضافه کردن درست هم هست، گفتن الا اذا کان هاشمی، لازم نیست هاشمی هم نبود میتونه به کسی که ولایت بر هر دو داره بده، مثل حاکم شهر یا وکیل حاکم شهر. وکیل حاکم شهر که ولایت بر هر دو داره، یا کسی که از هم فقیر اجازه گرفته هست بگیره از طرف او، هم از فقیر هاشمی اجازه گرفته هم از فقیر غیر هاشمی، بهش اجازه دادن که به اسم به نیت اونها بگیره این مال را، بعدم حالا خودش خرج کنه یا هر کاری بکنه. بعضی اینجور وکالت ها رو میگیرن مثلا در باب زکات برای حل بعضی از مشکلات اموال زکوی که شک میشه آیا زکاتش داده مثلا مالکین اون گندم و غلات یا نه، این کار رو میکردن احتیاطا. حالا کسی که وکیل مجاز هم از طرف یه فقیر هاشمی که به نیت او بگیره و هم مجاز از طرف یه فقیر غیر فقیر هاشمی و فقیر غیر هاشمی خمس بگیره از فقیر به نیابت از فقیر هاشمی، زکات را بگیره از به نیابت از فقیر غیر هاشمی. خلاصه کسی که وکیل هر دو عنوانه، کسی که این چنین وکالتی داشته باشه از طرف هر دو عنوان، اینجا یه دونه 10 دیناری به همین میده، این چه زکات باشه چه خمس باشه ذمه‌اش فارغ میشه، اونم میگیره به عنوان اینکه از هر کدوم باشه اینو بگیره. هر دو هم بهش فرضاً اجازه دادن که تصرف کنه. این هم اضافه کردن که درسته اینجور جاها هم که به حاکم شهر بخواد بده که ولایت بر هر دو داره، یا به وکیل حاکم شهر بخواد بده که باز ولایت بر هر دو داره، یا به کسی شخص خاصی که این چنین وکالتی در از هر دو فقیر داره، باز فراغ یقینی حاصل میشه و دیگه مشکلی نیست، دوبار نباید احتیاط کنه به این در فرع اول. البته یه بحث دیگر هم اینجا کردن که قول حاکم شهر که این پول را گرفت مردد این پول بین اینکه این مال فقرای بنی هاشمه، مثلا اگر خمس مال اون نصفش، یا مال فقرای غیر هاشمی است که باستی بر اونها صرف بشه، وقت چیکار کنه اینجا اون حاکم شرعی که حالا یا وکیلی که این پول را گرفته، این مال میشه مردد بین دو تا مالک ولو شخصیت حقوقی نه حقیقی متباین با هم که مصرفشون هم مثلا یکی نیست، ولو نسبت به نصف خمس که مصرفش دادن به فقیر هاشمیه بالخصوص. اگر مصرف مشترکی داشت شما بازم بحث نیست، اون حاکم شهر او صرف در اون مصرف مشترک میکنه، اما اگر مصرف مشترک نداشت مثل نصف الخمس بنابر تملیک ملکیت فقرای غیر هاشمی، فقرای هاشمی، وقت اینجا دو تا عنوان میشه که این دو تا مصرفشون با هم متباینه، چیکار کنه و با قرعه معین کنه، با قاعده عدل و انصاف معین کنه، چون میشه مثل موارد مال شخصی که مردد بین دو تا مالکه، مثل اون مالی که کسی دو نفر پیشه کسی یه مالی رو ودیعه گذاشته بودن، یکیش گم میشه یکی دیگرش میمونه، یعنی چیکار کنه؟ اونجا تو روایت خاص آمده گفته نصف کنه، نصف میشه به این بده نصف میشه به اون بده، هر کدوم یه درهم پیشه این ودیعه گذاشتن، یکی از دو درهم گم شده نمیدونه که مال کدوم یکی گم شده، این درهم باقی را به کدام یک از این دوتا ودعی بدهد صاحب ودیعه بده، اونجا روایت میگه که نفس کنه، که از اون روایت و روایات دیگری بعضی قاعده عدل و انصاف را استفاده کردن، قاعده تنصیف را به نسبت حق هر کدام که چرا اونا میگن که نصفش مخصوص به سادات لابد قرار میده، نصفش به سهم اونایی که سهم امام لابد این کارو میکنن بنابر تملیک. و این هم یه بحثه که حالا قاعده تنصیف جاریه یا قاعده قرعه جاریه، که این هم یه بحثه مفصلی است، ما در کتاب خمس این رو بحث کردیم، اونجا از روایات مختلفی هم قاعده عدل و انصاف رو ترجیح دادیم بر قرعه، حالا بحثش در جای خودشه. اینجا ممکنه کسی بگه حاکم شهر، در بحث حاکم شهر اگر کسی قائل شد که حاکم شهر از ابتدا اصلا ولایت داره بر کل خمس، یعنی خمس تقسیمش در ملکیت نیست در مصرف فقط، ولی خمس ملک وحدانی داره مال امامه، به تمامی ملک امامه، او مصرف میکنه بر مصارفش بر بنی هاشم جایی که مثلا مصرف دیگه اولایی نباشه یا این اولا باشه و دست حاکم شهر بازه، اگه این کسی این مبنا رو اختیار کرد در باب خمس کنه اینجا مشکلی نداره دیگه، خمس هم باشه میتونه به مصارف دیگر زکات فی سبیل الله و امثال اینا صرف کنه او را، دیگه مشکلی پیدا نمیشه. اما اگه این را کسی قائل نشد، قائل برای این شد که نصف خمس، که بعضی این را استظهار کردن از ادله خمس، ملک فقراست، سادات فقراست، جهت فقرا، البته جهت سادات فقرا، و نصفش ملک امامه، تنصیف در ملکیت و تقسیم در ملکیت که از آیه استفاده کرد، آیه لله و للرسول، بعد میگه به القربا و الیتامی و المساکین، اونجا هر کسی استفاده تنصیف در ملکیت کرد که محل بحث میان فقها، وقت نسبت به اون نصفی که مال خمس، نصفی که مال عنوان فقیر سید فقیر هاشمی است، اونجا هم اگر کسی قائل شد برای اینکه چون مجهوله که حالا این مال اون هست یا نیست، از روایات مجهول المالک هم للحاکم انا صاحبه ها آمده در باب روایات مجهول المالک، کسی یه توسعه ای داد اینجا هم گرفت، گفت بالاخره بازم حاکم چون مجهول این مال، یکی از جاهایی که حاکم ولایت داره خود مجهول المالک هاست، چیزایی که مال مالک هایی مجهوله، او میتونه اینجا باز بلاغت داره که هر دونه تصرف کنه، حالا به اونها بده به غیر اونها بده. اگه این ولایت ها یا ولایت خود از ادله ولایت عامه حاکم یکی که اینجا استظهار کرد، اون ولایت اینجا رو میگیره، جایی که مردد این مال عام، مال این عنوان عام فقرای غیر هاشمی است یا مال فقرای هاشمی است، امثال مثلا این مال یا خراج مال مسلمین، این اموال عامی که مردد و مجهوله، این هم تحت ولایت حاکمه، حاکم شهر ولایتش هم بر تک تک این عناوین اموال عامه، از اوقاف عامه ای که متولی خاص ندارند، یا مثلا انفال، خراج، اراضی خراجیه و زکوات و صدقات و امثال اینا، هم بر مواردی که مشتبه هم باشه باز ولایت داره، یعنی از خود عدل ولایت کسی اطلاق بفهمه، حتی برای مواردی که جهت شک و تردد و تحیر مجهول بودن اون عنوانی است که مالک از این عناوین ها، این هم بالاخره با رجوع به حاکم شهر حل میشه، یعنی او ولایت داره در این چنین مواردی که این به طبق مصلحتی که تشخیص میده در یکی از این دو طرف و عنوان یا در یه عنوان سومی مصرف کنه، در حقیقت اگه مصلحت رو ببینه، در کسی این ادعا هم کرد، ادعای بعیدی نیست که این چنین استظهاری هم از ادله ولایت حاکم شهر بر اموال عامه هم پیدا استفاده بشه در مواردی که مجهوله این مال کدوم عنوان از این دو عنوان عامه. بنابراین مشکلی از این جهت خیلی نیست. این مال صورت اول روشنه، فرض اولش، مهم بحث در فرض دومه. فرمود و ان اختلف مقدارهما قلتن و کثرتن اخذ بالاقل و الاحوط الاکثر. صورت دوم اینه که شک در اینه که زکات فرض کنید هاشمیه، حالا این که خودش هاشمیه مالک، اون علم اجمالی اول اینجا نیستش تا منجز باشه، یک زکات یه دونه ده دینار بده به یه ده دینار بده به فقیر هاشمی، چون خودش هم هاشمیه، امتثال شده هر دو، ولی مقدارش مردده، اگر زکات باشه مثلا کمتره ده دیناره، اگر خمس باشه 20 دیناره یا برعکس، مقداری که نمیدونه زکات یا خمسه، این مقدارش یه اندازه نیست، اینجا آیا واجب اکثر را بده یا میتونه اکتفا به اقل کنه؟ فرمود و این اختلاف مقدار و هما قلتن و کثرتن، یعنی در همین یعطی للحاشمی، یکی یه بار بیشتر لازم نیست بده، اونجا از نظر قلت و کثرت شک بشه، اخذ بالاقل و الاحوط الاکثر، میتونه اکتفا به عقل کنه، بگه بالاخره این مقدار بر من هست که بین آقا بده فقیر هاشمی، حالا چه زکات باشه چه خمس، ده دینار بالاخره یقینیه، ده دینار اضافی زائد که 20 دینار باشه، اگر خمس باشه مثلا 20 دیناره، این ده دینار دیگر من شک میکنم آیا باز بدم به این فقیر هاشمی یا نه، اصل براءتتون زائد جاری میکنم، اقل و اکثر دیگه، اینجا دیگه متباینه نیست، به یه نفر مخصصه. شک در مقداره، مثل جایی که دینش نمیدونه 10 دیناره یا 20 دیناره، بیشتر از 10 دینار برایش واجب نیست ادا کنه. اقل و اکثر انحلالی است و اقلش متیقنه، معلومه تفصیلا، اکثرش زائدش مشکوکه، براءت جاری میشه از اون اکثر مقدار زائد. و گرچه احوط احتیاط استحبابی اینه که بیشتر رو بده. اینجا در این صورت دوم چند تا بحث هست. یک بحث در این شده که اصلا مقصود مرحوم سید چیست از این صورت. مقصود اختلاف مقدار مالک هاشمی، یعنی اونجایی که به یه نفر میتونه بده، لازم نیست به دو نفر، به دو فقیر هم هاشمی هم غیر هاشمی بده، اونجایی که هاشمیه مالک مثلا. یا مثالی که ما مثال های دیگری که بقیه اضافه کردن، به حاکم شهر میتونه بده، دسترسی داره میتونه به حاکم شهر بده، یه دونه یه 10 دیناری میده، لازم نیست دو تا بده. اینجا این در موردی که میتواند یک بار بدهد، دائره بین اقل و اکثر اگر شد، آیا کافیست اقل یا بایستی اکثر را بده یا نه. این و این اختلاف مقداره و ما قلتن و کسرتن، این اعمه، هم مالک هاشمی رو میگیره هم مالک غیر هاشمی رو میگیره که بایستی دو بار بده، به دو نفر بده، یکی یه 10 دیناری بده به فقیر مثلا هاشمی، یه 10 دیناری هم بده به فقیر غیر هاشمی، خودش غیر هاشمیه، اونجا رو هم میگیره. اونجا هم مرحوم سید میخواد بگه حتی اونجا مطلق خلاصه، اونجا هم کافیست که اما اقل را به دو نفر بده، هم اقل یه 10 دیناری بده به فقیر، غیر هاشمی، یه 10 دیناری هم بده به فقیر هاشمی، مقدار زائد را دیگه لازم نیست بده. بعضی این عبارت مرحوم سید را توسعه دادن، گفتن این و این اختلاف مقدار و مخقلتا و کثرتا اخذ بالاقل، حتی در اونجایی که مالک غیر هاشمی باشه و بایستی به دو نفر بده، اخراجه هما، گفت وجب اخراجه هما، وجب علیه اخراجه هما، هم به بقیه هاشمی بده هم به بقیه هاشمی. ولی چون مثلا خمس یا زکاتی که از این دو تا که مال یکی از این دو عناوین به عنوان متباینه با هم مثلا یکیش بیشتره، او از اون مقدار زائدش لازم نیست بده. این یه بحثه که اینجا ده. که البته ظاهر همون معنای اوله که ناظر به کسیست که یه بار بیشتر لازم نیست بده، ولی بعضی ها سعی خواستن اون صورت دوم رو هم ملحق کنن، این اطلاق بفهمن از این فرض دوم مرحوم سید، بگن نه چرا تخصیصش میدید به هاشمی، این هاشمی که یه بار بیده یعطی به قصد مافز دمه یه بار، این اگر دائره بین اقل و اکثر شد اکتفا میکنه به اقل. نه، حتی غیر هاشمی که میخواد دوبار اخراج کنه زکات را، هم به فقیر هاشمی بده هم به فقیر غیر هاشمی، اگر زکاتش یا خمسش یکی بیشتر از دیگری بود، اون حد متیقن با که میدونه ذمهش به او بر او مشغوله، اون مقدار متیقن اشتغال ذمه، همون را به هر دو میده، دیگه مقدار زائدش را ازش براءت جاری میکنه، دوبار میده ولی اقل را نه اکثر را. البته این خلاف ظاهر عبارته، چون ظاهر عبارت اینه که همون اخذ بالاقل همون یه بار، نه اینکه اقل باز به دو تا بده، یعنی دو بار اقل را بده، که از اکثر هم ممکنه بیشتر باشه در جایی که یک بار بخواد بده، خلاف ظاهره. ولی خب گفتن وجهی برای این مثلا تقیید نیست، تعلیل هم کردن، گفتن اونجا همین علم اجمالی، وقتی علم غیر هاشمی هم علم اجمالی داره که یا مثلا 20 دینار خمس برش هست یا 10 دینار برش زکات هست، 10 دینار علم اجمالی داره که باز بالاخره بده، یا به فقیر هاشمی یا به فقیر غیر هاشمی، این مقدار یقین داره باستی بده، خمس هم باشه باز 10 دینار در ضمنش هست باستی بده، 10 دینار انحلالیه دیگه، خمس زکات هم باشه باز 10 دینار باید بده. پس اصل وجوب دادن 10 دینار ولو اجمالاً به نفع علم اجمالی داره که 10 دینار به فقیر هاشمی یا غیر هاشمی رو بایستی بده، شک داره که 10 دینار اضافی را اگه خمس بوده پس یه 10 دینار اضافی هم بایستی بده به فقیر هاشمی. اگر خمس بیشتر باشه، یا که زکاتی شده باشه بر عافیه 10 دینار اضافی به فقیر غیر هاشمی باستی بده. چون شک در این داره، براءت جاری میکنه از این مقدار زائد، و اون مقدار چون اصل علم اجمالی به وجوب پرداخت 10 دینار رو بالاخره داره، معارض نداره این براءت از مقدار زائد، چون علم اجمالی نداره به این نسبت به زیاده، نسبت به زیاده شک بدوی داره. اصل براءت از وجوب زائد جاری میکنه و این اصل براءت معارضی نداره، چون 10 دینار رو علی کل حال میدونه بایستی بده، یا به فقیر هاشمی یا به فقیر غیر هاشمی، شک در وجوب دادن پرداخت 10 دینار اضافه داره. این بالاخره گفته شده این اثر مشترک داره، این علم اجمالی نسبت به 10 دینار وجوب پرداختش معلومه، چون اثر مشترک داره این دیگه نسبت بهش اصل براءت جاری نمیشه. حالا که اصل براءت جاری نشد، فقط از اصل براءت از اون 10 دینار زائد که مشکوکه، حالا یا به فقیر هاشمی اگر خمس بیشتر باشه اگه باشه، یا به فقیر غیر هاشمی اگه زکات بیشتر باشه اگه زکات داره ذمه‌اش باشه، براءت از او جاری میکنه. اینه گفتن و سعی کردن مثلا از باب این که هر جا علم اجمالی ما، علم اجمالی به 20 دینار خمس یا 10 دینار زکات، یک طرفش که زکاته 10 دینار علی کل حال، این اثر دو طرف علم اجمالی، 20 دینار خمس هم باشه باز 10 دینار رو باز بده از این 20 دینار، پس اصل وجوب پرداخت اثر مشترک این علم اجمالی اینجا منحل میشه. اینجور بحثی رو کردن که این بحث تمام نیست اینجا، چون اینجا اثر مختص هم داره این طرف علم اجمالی، اون در جایی است که اثر مشترک باشه، اینجا یه اثر مختصی هم داره طرف علم اجمالی 20 دینار یا 10 دینار به زکات 20 دینار خمس. اثر مختص این 10 دینار زکات اینه که این را میبایستی به خصوص فقیر غیر هاشمی بده، چون فرض برنید که این غیر هاشمیه مالک. اصل پرداخت 10 دینار بله اثر مشترکه، بخواد اصلا نده بله، ولی براءتی که معارض با اون اصل براءت از زائده و مخالفت قطعی ازش لازم میاد، مخالفت علم اجمالی و نفی وجوب پرداخت 10 دینار به فقیر غیر هاشمی، اصل براءت از 10 دینار زکات جاری میکنه، جاری میکنه برای نفی اصل پرداخت 10 دینار، تا بگیم این معلومه علی کل حال 10 دینار باید پرداخت کنه یا به هاشمی یا به غیر هاشمی. اصل براءت را از زکات جاری میکنه برای نفی وجوب پرداخت 10 دینار به فقیر غیر هاشمی به این قید، چون زکات اگه باشه مقید تکلیفش به این که به غیر هاشمی بالخصوص باید داده بشه، وگه داد به هاشمی امتثال نشده. پس طرف علم اجمالی ما که اقله یک اثر مختصی داره که این اثر مختص معلوم نیست علی کل حال، مشکوکه. اصل براءت جاری میشه از این زکات برای نفی این اثر مختص، میشه طرف علم اجمالی با اون 10 دینار زائد، این علم اجمالی پیدا میکنه که یا واجب 10 دینار به خصوص فقیر غیر هاشمی داده بشه، یا واجب اون 10 دینار دوم هم اضافی هم داده بشه به فقیر هاشمی، یا به فقیر غیر هاشمی. این طرف این دو تا با هم تعارض میکنن، مخالفت قطعیشون به این است که 10 دینار بده به فقیر هاشمی، اینجا مخالفت قطعی پیدا میکنه، علم به مخالفت قطعی پیدا میکنه، میگه اگر زکات باشه من ندادم، چون من زکات هم نمیتونم به هاشمی بدم، ندادم زکات 10 دینار غیر هاشمی است، مخالفت کرد. اگر خمس برش واجب باشه 10 دینار اضافه رو ندادم، اینجا مخالفت قطعی، اثر مشترک اینجا جاش نیست، اینجوری که بعضیا گفتن مخالفت قطعی. آقا کسی که این گوش کن آقا، همجوری حرف میزنی آقا جان، غیر هاشمی اگر 10 دینار اینجا داد به فقیر هاشمی علم و اکتفا کرد به علم مخالفت قطعی داره، چون اگر خمس برش واجب بوده پس 10 دینار مخالفت کرده نداده، کمتر کرده. اگر زکات برش واجب بوده اینی که داده زکات نیست از اون، پس مخالفت قطعی دیگه، مخالفت قطعی یعنی علم اجمالیش رو علی کل حال بدون مخالفت کرده. اگر غیر هاشمی 10 دینار داد به هاش فقیر هاشمی، علم به مخالفت قطعی این علم اجمالیش به مردد بین زکات و خمس رو پیدا میکنه، یا به لحاظ 10 دینار اضافی خمس اگر خمس بر ذمه‌اش بوده نداده، یا به لحاظ 10 دیناری زکات اگر زکات برش بوده چون داده به هاشمی، به فقیر هاشمی، و این زکات واقعا نمیشه از او چون او غیر هاشمیه. پس بنابراین اصل براءت از ده دینار زائد معارض با اصل براءت از زکاته. و اینجا اثر مشترک نیست. اثر مشترک اونجاییست که اون طرف عقل هیچ اثر دیگری نداشته باشه. چنانچه اگر عقل هم میشد بده به هاشمی، مثل جایی که مالک هاشمی باشه، بله اونجا اثر مشترک هست. ولی اونجا گفتیم واجب نیست به دوتا بده، اونجا هم واجب نیست اکثر را بده از برای از اکثر. محمود سید گفت البته از اکثر میشه برای از جاری کنه، مطلب درستی هم هست که بعد تفسیرش خواهد آمد. بنابراین اثر مشترک در مورد مالک غیر هاشمی نیست، چون براءت از زائد با براءت از اقل بنابراین که زکات باشه اثر مختص داره، تکلیف اضافی مختص داره اون طرف، نه مشترک. و اون وجوب دادنش به خصوص فقیر غیر هاشمی و عدم اجزاء دادنش به فقیر هاشمی اثر مختص نفی میشه با اصل براءت و علم اجمالی به مخالفت وقت ایجاد میشه، که اگه این دوتا رو هر داره ترخیص در مخالفت قطعی حاصل میشه. یعنی میتونه نه اون دهتا رو بده اضافی رو، نه اینجا بده میتونه نده به فقیر غیر هاشمی، یعنی علم اجمالی به مخالفت قطعی بده میکنه، این ترخیص در مخالفت قطعی است. پس تعارض اینجا هست. اصل براءت یا هر اصل مرخصی که بخواد زائد را نفی کنه طرف معارضه قرار میگیره و اصل نافی زکات به لحاظ اثر نافی وجوب عقل به لحاظ اون اثر مختصی که در این طرف هست، وجوب پرداخت به غیر هاشمی است مثلا در این مثالی که دادیم. پس مرحوم سید هم اصل عبارت هم ظاهره در همون دوران بین اقل و اکثر، فقط جایی که بیشتر از یه بار لازم نیست پرداخت کنه. نمیخواد بگه جایی که امر دائره بین این که اکثر رو به یکی پرداخت کنه و اقل رو به یکی دیگری باید پرداخت کنه، اینجا از اکثر براءت جاری میکنیم چون این و اون اقل رو به دو بار باید بده. این مقصود نیست، مقصود همون ناظر همونجور که مشهور اینجوری تفسیر کردن عبارت سید را درستم هست، ناظر به هاشمی است که میخواد حالا عطا کنه. از نظر به دو نفر لازم نیست به دو نفر عطا کنه، چون هاشمی است میتونه به فقیر هاشمی عطا کنه. این هر دو مصداق هر دو قرار میگیره، وفای هر دو میشه، ادای هر دو حق میشه، چه خمس باشه چه زکات. ولی اگر دائره بین اقل و اکثر بود، حالا اکثرش باستی بده یا اقلش، شما فرمود برای اینکه میتونه اکتفا به اقل کنه و از اکثر براءت جاری کنه، چون مثلا منحل میشه این علم اجمالی انحلال حقیقی مثل باب دیون، این از موارد انحلال استقلالی است، واجبات استقلالی است. که حالا بحث دوم مهم اینه که آیا اینجا از موارد واجبات استقلالی است که انحلال حقیقی درش هست یا نه، اینجا از باب انحلال نیست یا تفصیل درسته که بحث آینده هست.